استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای خانواده یک قماندان کشته شده جبهه مقاومت در پنشیر به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داده که جسد او و هم قطارانش را از کوه پایین آورده به خاک بسپارند. قماندان یار محمد و 8 تن از همسنگرانش به شمول دو پسر و یک برادرش یک ماه پیش در کوههای پنشیر کشته شدند. گفته می شود که او و یارانش از سوی طالبان اسیر و سپس تیر باران شده بود. تصاویر منتشر شده این رویداد در شبکه‌های اجتماعی باعث واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر شد. وزارت دفاع طالبان گفته که در مورد این رویداد تحقیق می‌کند. مقامات امنیتی طالبان در قندوز از کشته شدن 5 فرد مسلح در یک درگیری خبر می‌دهند. حافظ عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در حوزه دوم شهر قندوز رخ داد. وی می‌گوید که این گروه می‌خواست نظم عامه را اخلال کند، اما نگفت که این افراد مربوط کدام گروه بودند. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز می‌گوید که به افراد ملکی آسیب نرسیده است. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمریناتی خود را فردا در برابر پاکستان بازی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد درباره بازی دیروز بر رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم می شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 20 اوور 161 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 98 رنز یا امتیاز کسب کرد و شکست خورد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را روز شنبه آینده در برابر انگلستان بازی خواهد کرد. بیش از 30 سازمان حقوق بشر سرکوب مرگبار مظاهرچیان در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در جهان در این مورد نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. از 5 هفته به این سو تظاهرات در ایران ادامه دارد. اعتراضات بعد از کشته شدن یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس آغاز شد. یک گروه حقوق بشر در اسلو دیروز دوشنبه گفت که از آغاز تظاهرات تاکنون بیش از 215 نفر به شمول 27 کودک کشته شدند. اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوبی تظاهرات بر مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، پلیس گشت ارشاد و دیگر مقامات بلند رتبه ایران تحریم وضع کرده است. و کریم بنزیما، مهاجم تیم ریال مادرید، توانست جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال را در سال 2022 کسب کند. جایزه توپ طلایی در جشنواره‌ای که شب گذشته در پاریس برگزار شد، از سوی زین الدین زیدان، اسطوره فوتبال جهان، برای بنزیما سپرده شد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. منابع محلی در پنشیر به رادیو آزادی گفتند که جسد یک قماندان مخالف طالبان که یک ماه پیش در کوههای این ولایت کشته شد، امروز به خاک سپرده می شود. وزارت مهاجرین در حکومت طالبان کارمندان زن در این وزارت را برطرف کرد.
میگویید کار نکنی، برین دروازه برید، آنها برین در خانه بشینین. موکل مهارت
کردم. گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت با مطالب دیگر. و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای خانواده یک قماندان کشته شده جبهه مقاومت در پنجشیر به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داده که جسد او و همقطارانش را از کوه ها پایین آورده به خاک بسپارند. قماندان یار محمد و 8 تن از همسنگرانش به شمول 2 پسر و 1 برادرش یک ماه پیش در کوه های پنجشیر کشته شدند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
اتفاق دیگر هم افتاده، بر اساس گزارش تازه طالبان 27 اسیر را در ولایت پنجشیر کشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که پروژه غیر انتفاعی افغان ویتنس مستقر در بریتانیا امروز گزارش منتشر کرد و افزود که رویداد ماه گذشته اتفاق افتاده. افغان ویتنس پروژه است که اطلاعات درباره رویدادهای حقوق بشری در افغانستان را جمع آوری و تحلیل و تجزیه میکنه. با اساس گزارش تازه، طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه موسوم به جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر این افراد را اسیر کردند و به ضرب گلوله کشتند. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. در ادامه آمده که یکی از ویدیوها که از سوی افغان ویتنس تایید شده 5 مرد را نشان میده که چشمها و دستهایشان بسته است. سپس جنگجویان طالبان به مدت 20 ثانیه اونها را برگبار بستند. به اساس این گزارش، اسوسییتد پرس میگه که افغان ویتنس گفته که دهها منبع به شمول عکس و ویدیو از رسانه های اجتماعی را بررسی کرده و دریافته که تنها 10 مرد در مولسوالی دره در پنجشیر کشته شدند. با گزارش اسوسییتد پرس، عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که هیئت در حال بررسی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما به اساس گزارش ماه گذشته گفته بود که طالبان 40 جنگجوی مربوط به جبهه مقاومت ملی را کشته و بیش از 100 تن دیگر را در پنجشیر اسیر کردند. اما او در مورد چگونگی کشته شدن آن 40 تن جزئیات را نکرده بود. اما طور که شما هم گفتین، رادیو آزادی دریافته که یکی از کسانی که ماه گذشته پس از اسیر شدن در بولسوالی خنج پنجشیر به دست طالبان کشته شد، یار محمد، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بود. او با 2 پسر، 1 برادر و 10 تن از جنگجویانش کشته شد. حال اعضای خانوادهش به رادیو آزادی گفتند که پس از 1 ماه تلاش، طالبان اجازه دادند که اجساد این افراد امروز به خاک سپرده شود. مولوی شیرعلی، ولسوال طالبان در خنج، هم این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، اما نگفته که علت تأخیر در تدفین این افراد چه بوده. برخی از ساکنان ولسوالی خنج به رادیو آزادی گفتند که پیش از این طالبان به مردم محل اجازه نداده بودند که اجساد این افراد را از کوه پایین و تدفین کنند. و بعد تازگی دفتر ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که هیئت را به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعای نقض حقوق بشر در این ولایت تحقیق کنند، اما نتایج این تحقیقات هنوز مشخص نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز برای کارمندان زن این وزارت گفته است که پس از این برای کار کردن به این اداره نیایند. شمار از زنان کارمند این وزارت به رادیو آزادی گفتند که رئیس منابع بشری این وزارت به آنها گفته که در قانون آنها اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراض زنان کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان است که از سوی مسئولان این اداره از کار کردن منع شده اند. این بانو میگوید مدیر احمدی، رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، امروز با آنان گفته است که پس از این برای اجرای وظیفه به این وزارت نیایند. با قول این زنان، آنان سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز این که کار کنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک کارمند این وزارت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده است که باید بروید و در خانه بنشینید.
میگید کار نکنیم برین دروازه برید آنها از برین در خانه بشینین. ما کل ما از کده ما خواهشمند هستیم که صدای ما را باید به مقام جهانی رسانده شده که ما را طالبا جوادت ما خیچی را بخوریم. ما امروز میریم یا ایش ما را میکشه ضربه میکنه یا ایش ما میریم. میگید
زنان معترض چند ویدیوی هم به رادیو آزادی فرستادند که در آن دیده می شود تلاش می شود ده ها تن از زنان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیرون شوند و برایشان گفته شده است که به خانه هایتان بروید. از سوی دیگر رادیو آزادی صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آورده است که هین بیرون کردن زنان از این وزارت بیان کرده است. وای در سخنان خود می گوید که به اساس قانون آنها زنان و مردان نمی توانند مشترک در یک اداره کار کنند.
اگر شما به این فکر می کنید که ما میاییم و کار می کنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان می توانستن کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طوری نوشته شده است که زنان نمی توانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
مدیر احمدی از زنان این وزارت می خواهد که بجای خودشان یک کسی دیگری را معرفی کنند تا بجای آنها در این اداره کار کند. مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سخنان خود برای زنان ناقص العقل و ناقص الدین خطاب می کند و می گوید که اگر آنان برخلاف این فیصله اعتراض کنند این برای وزارت نامبدی است. زنان معترض می گویند او از یک غرفه صحبت میکرد و در برابر آنان قرار نداشت. از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما هیچ مسئول این وزارت حاضر به پاسخگویی نشد. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان نیز زنان کارمند این وزارت را خانه نشین کرده و از آنان خواسته بود که با جای خودشان یک مرد را معرفی کنند. طالبان در حال محدودیت ها را بر زنان افغان بیشتر کرده است که هفته گذشته ایالات متحده به خاطر نقض حقوق زنان محدودیت های را بر روند صدور ویزا و برخی مقام های طالبان وضع کرد. در کنار آن پیش از این شورای امنیت ملل متحد به دلیل محدودیت بر زنان و دختران محدودیت های را بر سفرهای دو مقام دیگر طالبان وضع کرده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که جرمنی اعلان کرده که 37,000 افغان دیگر را به این کشور انتقال می دهد، شمار از پناهجویان افغان در جرمنی از کمبود خانه و مشکلات زندگی در کمپ ها شکایت دارند. آنها می گویند در خانه های موقت آیم ها و امکانات مورد نیاز دسترسی کامل ندارند و حکومت جرمنی از وضعیت آنها بیخبر مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فقط یک 4 دانه ماشین برای 60 فامیل مانده اینجا که خیلی به مشکل هستیم. همه فامیل ها حتی نوبت می گیرند برای چند روز منتظر می باشند تا که کالا را بشویند.
این مرد یکی از هزاران افغانی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شده. او اکنون با خانواده خود در شهر منچن جرمنی در خانه موقت یا آیم زندگی می کند. این مرد که نمی خواهد نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان می کند نامش در گزارش گرفته شود می گوید ده ها خانواده در یک ساختمان 4 طبقه زندگی می کنند و امکانات زندگی برایشان کافی نیست. این مرد در گفتگو با رادیو آزادی گفت با سرد شدن هوا کودکانشان بیمار شدند اما امکانات کافی برای گرم کردن خانه ها وجود ندارد. نبود حمام و آشپزخانه جداگانه به هر خانواده، موجودیت شمار زیاد افراد در یک اتاق و نداشتن حریم خصوصی از دیگر مشکلاتی هستند که وی یاد کرده است. او به رادیو آزادی گفت بیشتر از 7 ماست که در این شرایط در جرمنی به سر میبرد و تاکنون برایش خانه داده نشده است.
اصلا معلوم نیست، حتی میگن شاید تا حدود 2 سال 3 سال بعضی فامیلای همیشه مانده قبلا که آمده بودن تا که خانه پیدا کردن و ما هم نمیفهمیم که تا چی مدت شاید به اینجا ببانیم.
این پناهجوی افغان افسد خانه های موقت یا آیم در جرمنی توسط شرکت های خصوصی اداره می شوند و دولت جرمنی از مشکلات آنان بیخبر مانده است. او همچنان ادعا دارد که پناهجویان افغان برای پنهان ماندن این مشکلاتشان هر از گاهی از سوی مسئولان شرکت های اداره کننده خانه های موقت یا آیم در جرمنی تهدید می شوند. یک تن دیگر از پناهجویان افغان که او نیز نمی خواهد نامش در گزارش نوشته شود می گوید 4 ماه با خانواده‌اش در یکی از خانه های موقت یا آیم در شهر نورنبرگ جرمنی زندگی می کند. به ادعای او در شهری که زندگی می کند به کارهای اداری پناهجویان افغان با تناسب پناهجویان اوکراینی توجه چندانی نمی شود و کمتر به پناهجویان افغان خانه داده می شود.
خانه با مشکل پیدا می شود و نترت پیدا می شود که پیدا بشه. بعضی دوست ندارند با اداره جاب سنتر اگر کارت سفید داشته باشه که مستقیم از کار شخصی خود خود از این خود خود بتونید پول پرداخت بکنید، بعضی جاده خانه میدن، ولی اگر با جاب سنتر باشه خب بعضی قرارداد نمیکنن.
وی تاکید کرد که زندگی در آیم برای آنان در دراز مدت دشوار است. تلاش کردیم دیدگاه دولت جرمنی و یا مسئولان نهادهای حامی مهاجران را داشته باشیم، اما موفق به گرفتن دیدگاه‌های آنان نشدیم. اداره جهانی مهاجرت یا IOM در جرمنی هم به ایمیلمان در این باره پاسخی نداد. پناهجویان افغان در حالی از دشواری‌های زندگی در جرمنی سخن میگویند که این کشور به تازگی اعلان کرده که با یک برنامه جدید بشردوستانه 7000 افغان پناهجو را به این کشور انتقال می‌دهد. در اعلامیه وزارت خارجه جرمنی آمده است در این برنامه حکومت فدرال جرمنی نخست افغان‌های مستحق شناخته می‌شوند که در گذشته با نهادهای عدلی و قضایی یا رسانه‌ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در گام دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می‌شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده باشند. در این بخش اولویت به زنانی داده می شود که با آنان خشونت صورت گرفته یا حقوق آنان نقض شده باشد. سازمان عفو بین الملل اما از این برنامه انتقاد کرده و گفته که این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه درخواست بدهند باید برداشته شود. این سازمان گفته افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. جرمنی یکی از کشورهای اروپایی است که شمار زیادی از افغان هایی که با نهادهای این کشور کار کردند و یا زندگیشان با خطر روبرو بوده پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به جرمنی انتقال داده که این روند تا کنون ادامه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. کیف، پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور صبح امروز باز شاهد حملات هوایی نیروهای روسی بودند. دفتر رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که تأسیسات انرژی این کشور در شمال کیف هدف قرار گرفتند. تا هنوز در مورد آمار تلفات ناشی از این حملات جزئیات در دست نیست. همکارم جاوید نعیمی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ برای دومین روز پیهم حملات روسیه بر کیف و سایر شهرهای اوکراین ادامه داشته. هدف این حملات چی بود؟
تشکر. عملات صبح وقت امروز زیربناها و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داده، اما در کناری برخی مناطق رهایشی هم هدف حملات راکتی نیروهای روسی قرار گرفتند. کریلو تیموشنکو، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه 3 مرتبه حملات را بر تأسیسات انرژی در شمال کیف انجام داد. همزمان ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفته است که تأسیسات خیلی حیاتی هدف حملات قرار گرفت. مقام های اوکراینی همچنان گفتند که نیروهای روسی تأسیسات انرژی را در دنپرو و ژیتومیر هدف قرار دادند. از وقوع چندین انفجار در شهر خارکیف هم خبر داده شده، اما طور که شما هم گفتین بر دومین روز پیام است که کیف شاهد حملات سنگین روسیه بوده. در حملات دیروز روسیه حداقل 7 تن در اوکراین کشته شدند که 4 تنشان از کیف بودند.
گفته میشه که در این حملات بیشتر از طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران استفاده شده. ویدیوهای هم نشر شده از این حملات. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
خب، مقام‌های اوکراینی به شمول رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفتند که روسیه باز هم به وسیله طیاره‌های بی سرنشین حملات را به کیف و سایر شهرها انجام داده. زلنسکی از این حملات به عنوان جرایم جنگی یاد کرده و گفته است که روسیه باید به خاطر انجام چنین حملات حسابده قرار بگیره. استخبارات بریتانیا صبح وقت امروز گزارش داد که نیروهای روسی در حملات بر کیف و سایر شهرهای اوکراین از طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران استفاده کردند. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشته هم گفت که چندین راکت طیاره بی‌سرنشین روسی از سوی نیروهای دفاعی کشورش در هوا نابود شدند. ولادیمیر زلنسکی گفته که هیچ چانس وجود نداره که روسیه در میدان‌های جنگ به پیروزی برسه. البته از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 8 ماه گذشته، جنگ تا هنوز هیچ نام از خاموشی نمیگیره و ایتسو هم نگرانی‌ها در آستانه زمستان در کشورهای اروپایی افزایش یافته، زیرا بیشتر این کشورها با منابع انرژی از جمله نفت و گاز روسیه اتکای بیشتر دارند.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم مقیم نایب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه اکونومیک تایمز مقاله را در مورد دسترسی نداشتن مردم به غذای کافی در افغانستان منتشر کرده است. نویسنده در این مقاله به نقل از برنامه جهانی غذا WFP می گوید که 19 میلیون افغان به غذای کافی دسترسی ندارند. نویسنده این ارقام را در نتیجه سروی به دست آورده که برنامه جهانی غذا در ماه فوریه و مارچ امسال انجام داده است. با باور نویسنده از روز جهانی غذا امسال در زمان تجلیل شد که جهان با چالش‌های جنگ، مبارزه با کووید 19، افزایش قیمت‌ها و اختلافات بین‌المللی مواجه است. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه WFP در کابل اخیراً به رادیو آزادی گفت که 19 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. روزنامه میل آنلاین مقاله را درباره فیصله حکومت جرمنی در مورد انتقال نزدیک به 1000 افغان در هر ماه به آن کشور منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که این افراد کسانی هستند که زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. میل آنلاین به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این مسئله را 3 حزب شریک حکومت جرمنی فیصله کرده است. در مقاله می خوانیم که افغانهایی که جرمنی آنها را از افغانستان بیرون می کشد شامل فعالان زن و حقوق بشر، خبرنگاران، دانشمندان، فعالان سیاسی، قاضیان و کسانی هستند که زندگیشان به خاطر جنسیت و مذهب در افغانستان در خطر است. آنالینا بربوگ وزیر امور خارجه جرمنی گفته که درخواست‌های این کاتگوری افغان‌ها توسط سازمان‌های مدنی که مورد تایید حکومت جرمنی قرار گرفته باشند ارائه خواهد شد. او افزود که هدف این است که این افراد که طالبان با آنها بدرفتاری کرده باید آزاد، مسئول و به خوشی خودشان زندگی کنند. طالبان درباره این تصمیم جرمنی تا کنون چیزی نگفتند، اما پیش از آن به خروج افغانها از افغانستان انتقاد کرده و گفته بودند که آنها با هیچ کسی کار ندارند. با وجود اطمینان طالبان، جرمنی از ماه آگوست سال 2021 میلادی تا کنون حدود 26 هزار افغان را از افغانستان بیرون کرده است.
کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که این کمپاین با همکاری سازمان‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. این در حالی است که طالبان در سال‌های گذشته که به عنوان یک گروه شورشی علیه نظام جمهوری مخلومی جنگیدند، بارها به مخالفت با کمپاین خانه به خانه پولیو در بخش‌های مختلف افغانستان متهم شده بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در سال جاری دو مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در پکتیکا و کنر ثبت شد که سبب افزایش نگرانی گسترش این بیماری در افغانستان شد. مقامات طالبان میگویند که آنها متحد هستند تا افغانستان را از شر ویروس فلج اطفال خلاص کنند، اما میافزایند که در این زمینه کار بیشتر لازم است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر روز دوشنبه اعلام کرده است که کمپاین فرعی واکسین پولیو را در 22 ولایت افغانستان آغاز کرده است که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. نیک ولی شاه مومنزاده، مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری بخش پولیوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که از طریق این کمپاین به حدود 6 میلیون کودک قطره واکسین ضد فلج اطفال داده خواهد شد.
در طول کمپاین ها منطقه تحت پوشش واکسیناسیون بسیار بالا است، بنابراین کاهش بسیار کمی در موارد فلج اطفال وجود داشته است. باید اشاره کنم که در گذشته نزدیک به 3.5 میلیون کودک بدون واکسین فلج اطفال مانده بودند و اکنون این کودکان نیز تحت پوشش قرار گرفتند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که این کمپاین با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده و 194 ولسوالی در ولایات جنوبی، شرقی، جنوب شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. ولسوالی هایی که به گفته این وزارت بیشتر در معرض خطر ویروس فلج اطفال قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امسال کمپاین 6 مرحله ای عمومی و 1 کمپاین فرعی واکسیناسیون ضد فلج اطفال در افغانستان اجرا شده که به گفته این وزارت نتایج خوب در کنترل ویروس فلج اطفال داشته است. در سال 2020 56 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما در سال گذشته یعنی در سال 2021 این تعداد به 4 مورد کاهش یافت. مقام‌های طالبان از همه مسئولین محلیشان، سران قوم، رهبران جامعه، علمای دینی و خانواده‌ها می‌خواهند که در اجرای موفقیت آمیز این کمپاین با تیم‌های واکسیناسیون همکاری کنند. این در حالی است که پیش از این طالبان به ایجاد موانع در مقابل تطبیق کنندگان واکسین فلج اطفال در برخی مناطق متهم شده بودند و در برخی مناطق اجازه اجرای این کمپاین را نمی‌دادند. پیش از این در برخی مناطق حملات بر زنان واکسیناتور فلج اطفال صورت گرفته بود که آخرین مورد آن سال گذشته در ولایت ننگرهار بود. افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشور در جهان هستند که از ویروس فلج اطفال پاک نیستند. علاوه بر این، بنیاد بیل و ملیندا گیتس 1.2 میلیارد دلار را برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال در جهان وعده داده است. این بنیاد دیروز یکشنبه در بیانیه نوشت که این پول به اجرای راهبردی که به نام ابتکار حذف فلج اطفال در جهان تا سال 2026 ایجاد شده کمک می کند.
پول میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر میشد.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی فساد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و ماینده به حساب مدیرهایی که اینایی که سروی میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که برای ما نمیرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان کروی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینه کار را فراهم میکنیم امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از این که کشت خون زیاد شود، پیش از این که مردم بیکار شود، شما به جای از این که ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشن معلول. قشن معلول قشتی از که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اعضای خانواده یک قمانداني کشته شده جبهه مقاومت در پنجشیر به رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنها اجازه داده که جسد او و هم قطارانش را از کوه پایین آورده به خاک بسپارند. قمانداني یار محمد و 8 تن از همسنگرانش به شمول 2 پسر و 1 برادرش یک ماه پیش در کوههای پنجشیر کشته شدند. مقامات امنیتی طالبان در قندوز از کشته شدن 5 فرد مسلح در یک درگیری خبر می‌دهند. حافظ عبیدالله آبیدی، سخنگوی قماندانی امنیه، به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در حوزه دوم شهر قندوز رخ داد. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمریناتی خود را فردا در برابر پاکستان بازی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. بیش از 30 سازمان حقوق بشر سرکوب مرگبار مظاهرچیان در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر در جهان در این مورد نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. و کریم بنزیما، مهاجم تیم ریال مدرید، توانست که جایزه بهترین بازیکن مرد فوتبال را در سال 2022 به دست آورد. جایزه توپ طلایی در جشنواره‌ای که شب گذشته در پاریس برگزار شد از سوی زین الدین زیدان، اسطوره فوتبال جهان، برای بنزیما داده شد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. ائتلاف ها و حرکت های سیاسی در برابر طالبان در حال شکل گیری است. برخی از این حرکت ها بدون آن که جغرافیایی را در اراضی افغانستان در دست داشته باشد، در بیرون از کشور اعلام موجودیت می کند. شنبه همین هفته حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان زیر شعار تغییر اعلام موجودیت کرد و بر مبارزه و مفاهمه تاکید ورزید. به گفته تشکیل دهندگان حرکت، در ترکیب این حرکتشان بیش از 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان شامل هستند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد انی فتمر، وزیر پیشین خارجه، و محمد معصوم استانکزی، رئیس پیشین امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان شرکت دارند. محمد حنیف اتمر که خودش را عضو این حرکت معرفی کرده، نظام طالبان را نامشروع خوانده، اما گفته است که راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. این سو حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، با احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت ملی، گفتگو کرده. آقای محب بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهایش با احمد مسعود به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. این تلاش های سیاسی به کجا خواهد رسید؟ کی در افغانستان دنبال چیست؟ آیا تنها تلاش های سیاسی برای وضعیت فعلی یک چرخش خواهد آورد؟ دورنما چگونه به نظر می رسد و تحولات حاضر چی پیامدها به همراه خواهد داشت؟ جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموشی، نظارگر و یا هم حامی؟ در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه گفتگو میکنیم. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند، دکتر نور احمد خالدی کارشناس مسائل سیاسی و مهدی عارفی استاد روابط بین المللی. چند پرسش را با آقای زاکر حسین ارشاد استاد در یکی از پوهنتون‌های اروپا هم در میان گذاشتم که پاسخ‌هایشان در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش می‌برد. خوش آمدید میگیم به مهمانان عزیز ما در برنامه. نخست جناب خالدی، با شما، تحرکات سیاسیون چی هدف را دنبال میکنند؟ تعامل با طالبان یا اینکه بازگشت دوباره به قدرت؟
سلام محترم، سلام به شنونده های شما. انگیزه های اشخاص، انگیزه های گروه ها، انگیزه های سیاسیون مسائل مختلفی را در بر میگیرند. یک تعداد به دنبال کسب دوباره شهرت خود و امتیازات از سفتی خود هستن، یک تعداد واقعا برای از شرایط افغانستان، از اوضاع و احوال افغانستان رنج میبرند و به دنبال عزیزان که این کشور را نجات بدن از پرتگاه سقوطی که در لبید قرار داره. اوضاع افغانستان بسیار خراب است، اوضاع اقتصادی بسیار خراب است. 21% تولیدات داخلی افغانستان در یک سال تقلیل یافته. این قرار است که تا ختم سال 2022 به 35% تقلیل پیدا کنه. سطح انفلاسیون یا تورم قیمت ها به 17% بالا رفته است. عواید مردم کم شده. این فقر و تنگدستی گریبانگیر مردم افغانستان است. از طرف دیگر طالبان یک دولت انحصاری تشکیل کردند، یک دولت تشکیل کردند که هیچ جایی در اوج برای مردم، برای ابراز، برای در دولت یا در نظام حاکم در او خود مردم نمیتونه مشاهده کنه. مشروعیت حکومت داری از بین رفته. دولتی که حکومتی که یا مقام و حکمرانایی که 50% نفوس مردم خود از حقوق کار و از حقوق تحصیل محروم کنند، مشروعیت حکومت داری نه.
بله.
به این خاطر این نگرانی ها نزد گروه های بسیار زیادی اشخاص بسیاری است، وطن دوستان، ترقی خواه ها، این نگرانی وجود داره. اشخاص مختلف، گروه های مختلف برای مقاصد مختلف میخواهند که متحد شوند و راه حل پیدا کنند برای بحران افغانستان.
تشکر. آقای مهدی عارفی، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. سیاسیون ظاهرن دنبال چی هستند با توجه به ای که گذشته زیاد به نفعشان تمام نشد؟
سلام و احترام خدمت شما، مهمان محترمتان و شنوندگان محترم. سیاسیون انگیزه های مختلفی میتونن داشته باشند. گاهی از اوقات حتی میشه گفت که انگیزه هم ندارند. بازیگران دیگه، بازیگران منظور کشورهای دیگه هست که اونا را پوش میکنه، تحت فشار و حمایت میگذاره که اونا کار را و اقدام میره و تلاش را انجام بدند. انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، انگیزه های مختلف روانی حتی ممکن است که باعث این قبیل اقدامات توسط سیاست مداران ما شوند. منتها مهم ای است که چه اندازه اونا میتونند که بازی مؤثر داشته باشند، تا ای که صرفا در جایی در گوشه از دنیا نشسته باشند و یک چیزی را بیانیه را قرائت بکنند و بعد دیگه به ما اندازه محدود شوند، یا ای که نه چند اندازه بتونن که نقش موثر داشته باشن در تحولات افغانستان، یک و دو در بهبود وضعیت کشور و مردم افغانستان. در مورد حرکت های اخیر، به خصوص حرکتی که آقای اطمر هم در جمله او فعالان هست، یک نکته مهم است. با انتقادهای بسیار زیاد مواجه شده که اینا همه همون کسایی هستن که 20 سال فرصت بسیار خوب را برباد دادند و منابع را تلف کردند. منتها یک نکته مثبت هست که مشخص میشه که طالبان چقدر تنها هستند. یعنی حتی بعضی چهره هایی که یا بنا به مسائل سیاسی یا بنا به مسائل قومی احساس میشد که شاید در مقابل طالبان نیستند، حالا یک مقدار خط‌کشی ها و جبهه‌گیری ها واضح شده میره به تدریج و این نشان میده که طالبان چقدر تنها هستند و از طرف دیگر چون مجبور هستند که تعامل بکنن با گروه ها، جریان ها و شخصیت های سیاسی فعال در افغانستان برای ای که یک حکومت همشمول یا نسبتا همشمول تشکیل شد و چون این پیش نیاز به رسمیت شناخته شدنشان هست، باز مجبور هستن که با یک گروه های مختلف در تعامل شوند و یک گروه ها هم هستند که امتحان خودشان قبلا پس دادن، نمایندگی شایسته نتونستن از مردم و منافع و مسائل اونو بکنن، ولی حداقلش همین نکته مثبت داره که نشان دهنده ای است که طالبان چقدر منزوی هستند و تنها خودشان هستند و فعالان سیاسی دیگر همه در مقابل اونا ایستادند.
تشکر جناب عارفی و جناب خالدی، به هر دوی شما برمی گردیم. در همین مورد با زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی هم گفتگو کردم. نخست ازش پرسیدم که در حال حاضر چی برای افغانستان در جریان واقع شدن است؟
به نظر می رسه که حرکت ها یا تحرکات اینچنینی میان سیاسیون و اعلام جبهات جدید علیه طالبان و حضور جدیتر چهره های گذشته و قدیمی نشانگری است که گویا طالب و نظام طالبانی در افغانستان همچنان که در طول یک سال قادر نشده که مشروعیت داخلی و همچنین مشروعیت بین المللی خود را کسب بکنه، گویا باورها به این صورت رقم میخوره و شکل میگیره که قرار است نظام جدید به عنوان آلترناتیو و جاگزین نظام طالبانی در افغانستان چی زود چی دیر در نظر گرفته شود و این سیاسیون از طریق این تحرکات گویا علاقمندن و یا اراده دارن که از او فرصتهای بعدی عقب نمانن و گویا به عنوان چهره های تأثیرگذار و صاحب نف و دارای فرصتهای سیاسی بعدی یک چنین جایگاهی را برای خودشان دست و پا بکنن و تعریف بکنن. همه ما و شما می دانیم که در افغانستان متاسفانه مناسبات سیاست و تغییرات کلی و اساسی سیاسی در افغانستان قبل از آنی که تابع عناصر و متغیرهای داخلی باشد بیشتر متأثر از عوامل و فاکتورهای خارجی است و تا حالا که طالبان را جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ به رسمیت نشناخته، گویا این پیام‌ها و مسیج‌های را برای مردم افغانستان و تمامی کسانی که علاقمند به بازیگری در حوزه سیاست افغانستان هست، این پیام را برای اونها منتقل می‌کنه که گویا اراده خارجی‌ها چیزی دیگه است و گویا با یک طرح جدید در فردای سیاسی افغانستان قرار بر بازی است و این افراد و این تحرکات هم معطوف به این مسئله ما فکر می‌کنم صورت می‌گیرد.
از زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. جناب خالدی، تلاش‌ها از راه دور آیا نتیجه خواهد داد؟ از لحاظ نظامی سیاسیون خیلی قدرتمند نیستن، اما در بود سیاسی شاید توانایی‌های داشته باشن، اما در کل بدون داشتن جغرافیا و اراضی آیا به اهدافی که تعیین کردن فکر میکنین خواهند رسید؟
مهم نیست که در افغانستان کسی جغرافیا داشته باشه و از اینجا سیاست کنه. مهم نیست که این گروه های اتحادیه های جبهات ایجاد میشه این منعکس کننده آرمان های مردم باشند، منعکس کننده خواست های مردم باشند، درد مردم یا تبارز بدن و همچنان برنامه را که مطرح میکنن این برنامه از یا عملی باشن، برنامه از یا مردم گرد خود جمع کنه، سیاسیون افغانستان گرد خود جمع کنه. در این میان ما چند نوع قسمی که قبلا نرس کردم، چند نوع گروه بریم. یکی کسایی هستند که اشک تمساح میریزن و کسایی هستند که پول دارایی های منقولشان در افغانستان مانده به دنبال او دارایی هستند، دوباره به او خاطر اعتاد میکنن. مثلا اعتادی که در چند وقت پیش در انقره شده بود و اینجا زیادتر است. همچنان اعتاد تازه که آقای اتمر ایجاد کرده، یا هم کسایی هستند که آقای اتمر مثلا و آقای استانکزی کسایی از چهره هایی هستند که در 20 سال گذشته یا مطرح بودند در مقامات بزرگ دولتی اشتراک گرفتن. همچنان کسایی که همراه ایزی هستن، کسایی بودن در 20 سال گذشته در دولت در حکومات های کرزی و رئیس جمهور غنی یا شریک بودن در مقامات پایین هم نبودن، در مقامات تا بالا بودن. این اشخاص هم از کله قدرت پایین افتادن، بنابراین یا میخواین مطرح باشن، قسمی که دوست دیگه ما گفت، بخصوصی که تازه امریکا اعلان کرده به طالبان توصیه کرده که شما باید با سیاسیون افغانستان یک راه حل بر افغانستان پیدا کنین. این سبب شده که بعضی مردم، بعضی حلقه ها تشویش شوند که یا از قافله پس نمانند یا در اینجا. همچنان یک چیز فراموش نکنیم که یک موضوع مهمی که در این مطرح است که توافق دوحه بین طالبان و امریکا دو بخش داشت. یک بخشش این که امریکا تعهد کرده بود که افغانستان خارج میشه، بخش دومش طالبان تعهد کرده بودن که با دیگر سیاسیون افغان میشنن و نقشه راه حل سیاسی افغانستان را جستجو میکنن. بخش اول تکمیل شده، بخش دوم تکمیل نشده. توافق شورای امنیت ملل متحد رسیده و تصویب شورای امنیت ملل متحد رسیده یک چوکات حقوقی است که وجود داره که جامعه جهانی میتونه با سیاسیون افغانستان از این مجرا با طالبان تعامل کنند.
بله.
طالبان مجبور میتونند که بیشن با سیاسیون افغانستان یک رکشی راه حل سیاسی طرح کنند که در او مردم افغانستان مشروعیت داره به دولت بتن که او از او راضی است.
تشکر. آقای عارفی، شما چه فکر میکنین؟ آیا تنها تلاش های سیاسی برای وضعیت فعلی افغانستان یک چرخش خواهد آورد؟
بله، مسلماً، چون دنیایی است که نسبت به چند دهه پیش بسیار تغییر کرده. در کمی گذشته بحث جغرافیا و بحث قدرت نظامی بسیار اهمیت داشت و انقدر اهمیت داشت که میشه گفت تنها فاکتور تعیین کننده شرایط بود. ولی دنیایی که حالا ما دو به سر میبریم، دنیایی که تغییر کرده، فاکتورهای دیگه‌ای به میدان آمدن که تاثیرگذار هستند و بسیار هم تاثیرگذار هستند. ببینید، ما در گذشته چیز به نام مشروعیت داخلی نداشتیم. فقط کافی بود که یک گروهی، یک قومی، یک خاندانی بتانن که با قدرت نظامی خود یک سرزمین را تحت تسلط خودشان بگیرند و بعد کشورهای دیگه حالا شروع میکردن به رسمیت شناختنشان. فقط چیزی که داشتیم مشروعیت بین‌المللی بود. ولی حالا دنیا به سمت رفته که اول از همه میبینه که آیا در داخل مردم همون کشور و کسایی که حکومت و قدرت را دست گرفتند آیا میپذیرند اونا را یا نه. مشروعیت داخلی حالا بسیار اهمیت پیدا کرده، بخصوص این مسئله بخصوص زمانی اهمیت پیدا میکند که همه کشورهای غربی که یک مقدار در این اواخر بیشتر مسائل جهانی را تحت کنترل مدیریت خودشان دارند، مسائل را در جهان گسترش دادند و ترویج کردند تحت عنوان حقوق بشر، دموکراسی، نمیدانم ارزش‌های مختلف که از یک طرف اینا را چون گسترش دادند و تبلیغ کردند و ترویج کردند و حالا مجبور هستند که وقتی که میخواین کشور را به رسمیت بشناسند ببینن که همه ارزش‌ها را چقدر پایبند است. در افغانستان هم طالبان جغرافیا را و قدرت نظامی را در تسلط داره، ولی او چیزی که در اختیار ندارد و بسیار برای او تقلا میکند و مهم هم است، مشروعیت است، هم داخلیش و هم بین المللیش. باید مشروعیت داخلی خودش را به دست بیاره. برای که مشروعیت داخلی را به دست بیاره نیاز دارد که گروه های مختلف را، چه قومی، چه سمتی، چه سیاسی، و مذاکره بکند و به یک توافق برسد که امیدوارم نتیجه یک حکومت همه شمول به معنای واقعی باشد و بعد از این باز او مشروعیت بین المللی را به دست بیاره. خب برای این هدف باز دیگه مهم نیست که شما جغرافیا را دارید یا قدرت نظامی را دارید، یعنی مهم است که شما بتونید که جریان های بسیار مؤثر سیاسی را ایجاد بکنید، چون طالبان مجبور هستند که باز با شما به عنوان جریان های مؤثر سیاسی وارد تعامل و گفتگو شوند. چرا؟ چون نتیجه این کارشان میتونه که منجر به مشروعیت اول داخلی و سپس بین المللیشان شود.
تشکر. خب از لحاظ سیاسی و نظامی کدام یک اهمیت بیشتر دارند؟ پرسش را با آقای زاکر حسین ارشاد آگاه سیاسی مطرح کردم که تلاش کدام یکی مهمتر است و بر رادیو آزادی گفت.
هنوز یک جبهه جدی که بتانه خیلی از جاها را از دست طالب دوباره پس گرفته باشه ما شاهدش نباشیم، ولی روند فعلی که در افغانستان جریان داره و نارضایتی هایی که هر روز روند فزاینده خود را سپری میکنه، شکاف های عمیقی که بین مردم و گروه های مختلف جامعه و همچنین سیاست های طالبان در جریان هست، این شکاف ها در نوع خودش ممکنه فرصت های را برای مخالفین طالب ایجاد بکنه و سوی دیگه عرصه را برای طالب و نظام طالبانی هم تنگتر بسازه. به او خاطر فکر کنم این گفتگوها و این تحرکات بیرون از افغانستان هم در امون راستا و به منظور استفاده بهینه از شرایط افغانستان و وضعیت جاری در کشور صورت میگیره. هر دو بخش من فکر میکنم همزمان در جریان هست، هم مبارزات سیاسی و این تحرکات کلش به همین لحاظه و حتی برخی از فعالیت های فرهنگی و مدنی که در کل جهان علیه نظام طالبانی همکنون هم در جریان هست، اینا بخشی از بازی‌های سیاسی است که ممکن افکار عمومی را در جهان علیه طالب بسیج بکنه. چین که گفتم نارضایتی هایی که در گوشه و کنار کشور فعلا در حال شکل گیری است، در حال جریان، اینها هم به تأثیر نیست و ممکن مبارزات گرم را علیه طالب شکل بدن و این روند هم روند فزاینده خود را طی بکنه.
دکتر زاکر حسین ارشاد با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون جناب خالدی، دورنما چگونه به نظر میرسه و تحولات حاضر چی پیامدهایی در صحنه سیاسی به همراه خواهد داشت؟
خب ما باید انتظار داشته باشیم که تشکلهای سیاسی، جبهه ها، اتحادیه ها این پروسه تشدید پیدا کنه. همه دیشب یک جلسه بزرگ زوم دیگه در جریان بود که یک تعداد از فعالین سیاسی از دور دنیا در اشتراک داشتند، به شمول چند نفر از وکلای سابق پارلمان افغانستان و استادا، دکترا، متخصصین، آدمای سیاسی و مختلف حقوقدانا در اشتراک داشتند و این روی همی موضوع بحث میکردن که چگونه میتوانیم یک شبکه از تمام این بنیادهایی که در مقابل طالبان قرار گرفتن ایجاد کنن که تا یا با یک زبان مشترک فعالیت های خود هماهنگ بزنید. به عقیده ما به تنهایی نمیتوان هیچ گروهی، هیچ جبهه موجوده به تنهایی نمیتونه این وظیفه اهم را که در مقابل ملت افغانستان قرار داره یا در بعوده دارن انجام بدن، مگر ای که یا با دیگر گروه ها، دیگر جبهه ها، دیگر بنیاد ها بالای خطوط مشترک، بالای اهداف مشترک، بالای استراتژی های مشترک توافق کنن و یک شبکی را تشکیل کنن، یک اتحاد ملی را به وجود بیارن که بتانن یا یک الترناتیف مناسب یا یک بدیل مناسب در مقابل طالبان ایجاد کنن که جامعه جهانی بتونه با یاد از طریق از یا و با یا تعامل داشته باشه و یا بتونن در روز دیرد میتوان یک دیالوگ یا یک گفتمان ملی را با طالبان ایجاد کرد برای تغییر در افغانستان.
تشکر میکنم. و جناب عارفی، جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموش خواهد بود، نظارگر خواهد ماند و یا هم حامی؟
جهان خاموش نخواهد بود، ولی با توجه به شرایطی که در دنیا وجود دارد و مسائل مهمی که در مقابل بازیگران مهم بین المللی و قدرت‌های جهانی وجود دارند، بحث انرژی، بحث جنگ اوکراین و مسائل مختلف دیگر وجود دارد، افغانستان به یک مسئله دست چندم فعلا تبدیل شده، برای اونا خاموش نخواهند بود، ولی یک اقدام عاجل و یک اقدام بسیار گسترده هم در قبالش انجام نخواهند داد. لذا در مورد تحولات افغانستان ما سرعت بسیار پایینی را شاهد خواهیم بود طی ماه‌های آینده و ممکن است که جریانات و حرکت‌های مثل آن چیزی که در چند روز اخیر دیده شد باز هم انجام شود، تلاش‌های این گونه انجام شود. در مقابل طالبان هم مقاومت‌هایی را می‌کنند.
بله.
و چون فاکتور بیرونی یعنی قدرت‌های بیرونی بسیار مهم هستند که هم بر طالبان فشار وارد بکنند و هم حمایت لازم را از گروه‌های مقابل طالبان انجام بدند و اونا درگیر مسائل مهمتری برای خودشان هستند، برای کشورهای خودشان هستند، لذا سرعت بسیار پایینی را ما شاهد خواهیم بود در مورد تحولات افغانستان در ماه‌های پیش رو.
تشکر از شما. و در نهایت جامعه جهانی که تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا با مخالفان آنها کنار خواهد آمد و یا از آنها حمایت خواهد کرد؟ این پرسش را مطرح کردم با آقای ذاکر حسین ارشاد، استاد و آگاه امور سیاسی.
ببینید، در بحث کنار آمدن با مخالفان طالبان اگر منظور سیاسیون گذشته باشه بسیار بعید میدانم. دلیلش ایست که اگر احیانا سیاست ورزان و کسانی که به عنوان مخالف طالب و بازیگران دیروز و پیشین افغانستان به شمار میان، اگر اینا توجه جامعه جهانی را جلب کرده میتونست و یا برای جامعه جهانی نیروهای مطلوب می بود، شاید وضعیت فعلی افغانستان اساسا ممکن نبود که اتفاق بیفته. راز این تحولات عمیقی که در افغانستان شکل گرفت به این لحاظه که این نیروها هم مهره های قابل قبول دنیا و قابل قبول قدرت های تأثیرگذار در افغانستان نیست. بنابراین بسیار سخت می دانم. شاید یکی از رازهایی که تا کنون هم ما شاهد یک حرکت جدی و یک طرح مشخص از سوی جامعه جهانی برای فردای افغانستان نیستیم، یکی از دلایلش برمی گرده به این مسئله که آلترناتیو برای نظام طالبانی که قابل قبول برای جامعه جهانی و قدرت های بزرگ باشه گویا یافت نمیشه. ممکنه سیاسیون گذشته هر کدامش به سهم خودش و به زعم خودش تلاش های را روی دست بگیره، جبهات را اعلام بکنه، اما اینکه آیا این جبهات میتونه به عنوان آلترناتیو نظام طالبانی نقش ایفا بکنه، من حداقل با تردید زیاد میبینم. و از سوی دیگر حلقات جدیدی که یک کارنامه مثبت در بک‌گراند خود داشته باشه هم تا هنوز ظهور نکرده، ممکنه این زمان بگیره ولی ناممکن نیست. ممکنه طایف های جدید و ظهوری در مناسبات سیاست افغانستان در حال شکلگیری و ظهور و بروز باشه که اونها بتانه با نمایندگی از مردم افغانستان او شرایط و ویژگی های لازم را برای بازی کردن نسبت به فردای افغانستان او را داشته باشه و در نتیجه افغانستان شاهد یک بازی جدید در حوزه سیاست و مناسبات قدرت باشه.
ذاکر حسین ارشاد، استاد و آگاه امور سیاسی بود. تشکر میکنم از ایشان. و اردو مهمان برنامه ما دکتر نور احمد خالدی، کارشناس مسائل سیاسی از استرالیا، و مهدی عارفی، استاد روابط بین المللی پوانتون کابل. سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
یار جوان، کار جهان را ببین، ساز دورنگی با همگان را ببین. یار جوان، یار جوان، کار جهان را ببین، از پس لبخند عشق روان را ببین. یار جوان، کجا روزای رنگی، شبای شو خوشنگی، کجا دستان به مهر، کجا دلهای سنگی، کجا روزای رنگی، شبای شو خوشنگی، کجا دستان به مهر، کجا دلهای سنگی. یار جوان،
کار جهان را ببین، از پس لبخند اشک روان را ببین، یار جوانه خورشید طلایی، مرا همراه خورشید طلایی، برای شانم برد آسمایی، برای شانم برد آسمایی، نمی دیدی و جز لبخند کابل، نمی آمد جز آواز للایی، نمی دیدی و جز لبخند کابل، نمی آمد جز آواز للایی. یار جوانم کار جهان را ببین، ساز دو رنگی با همگان را ببین، یار جوان کجا روزای رنگی، شبای شوخ و شنگی، کجا دستان بمهر، کجا دلهای سنگی، کجا روزای رنگی، شبای شوخ و شنگی، کجا دستان بمهر، کجا دلهای سنگی. یار جوان کار جهان را ببین، از پس لبخند عشق روان را ببین، یار جوان. تیار بود چای پشت و سیه باز، تیار بود چای پشت و سیه باز، همه کاغذ پران ها گرم پراز، همه کاغذ پران ها گرم پراز، گپ خوش بر زبان مرد و زن بود، تبسم روی لبهای هم آواز، گپ خوش بر زبان مرد و زن بود، تبسم روی لبهای هم آواز. یار جوانه کار جهان را ببین، ساز دو رنگی.